بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند در سوره احقاف آیه 11 جمله ای رو از اهل کفر ذکر میکنه که یک نکته جالبی به نظر من درش هست. و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الی و اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قدیم. خداوند میفرماید اهل کفر به مؤمنین میگن لو کان خیرن ما سبقونا الی، اگه چیز خوبی بود شما بر ما سبقت نمی گرفتید، یعنی ما قبل از شما ایمان می آوردیم. این نشون میده اهل کفر فهم کنن خیلی زرنگن، اینا فهم کنن خیلی زرنگن، میگه ما زرنگتر از اینیم که یه چیز خوبی پاشه ما دیرتر از شما بهش برسیم. ما سبقونا الی، شما از ما سبقت نمی گرفتید. اینا خیلی زرنگن. یک اصطلاح عوامی هست که بهتر از این اصطلاح شاید پیدا نشه برای توصیف این حال، و این تعبیر خر مرد رنده، که اینا واقعا از مصادیق تام خر مرد رند هستند. یعنی از روی نادانیشون فکر کن خیلی زرنگن، خبر ندارن که چقدر آدم های عقب افتاده این. اینا فکر میکنن این زرنگیه، به قول آی بهاءالدین رضوان الله علیه، اینا فکر میکنن زرنگیه این کار میکنن. حالا بعضی کارهایی که بعضی ها میکنن فکر میکنن زرنگیه از همین قبیل لو کان خیرن ما سبقونا الیه این جماعته. نمیفهمن کلا سر خودشون دارن میذارن، سر دیگری نمیذارن. به اونها زرنگن، خیلی زرنگن. البته اون جمله دوم و امز لم یهتدو بهی فسیقولون هازا افکن قدیم، این یه مطلب خیلی مهم دیگر رو داره بیان میکنه. دو تا مطلب بسیار مهم تو یک آیه کوتاه به یک تعبیر خیلی زیبا که شاید خیلی وقت ما از روش رد میشیم و نمیبینیمش. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الى، یعنی ما خیلی زرنگیم، اگه این چیز خوبی بود ما خودمون زودتر از شما میگرفت پیل میرفتیم سراغش. و اینا تو همه چیز اینطوری فکر میکنه، اون خیلی زرنگم. البته الذين كفروا همیشه عرض کردم مراتب داره، الذين آمنوا هم همینطور. ولی یه عده هستن ظاهرن مؤمنن، خب بالاخره و مثلا فکر کنن خیلی زرنگن، سر یه عده کلا میذارن، به نظر خودشون خیلی زرنگن، در حالی که اینطوری نیست، سر خودشون کلا میذارن فکر کنن خیلی زرنگن. حالا بیا اشکال مختلف اون قسمت دومش باشه، الان بخوام وارد اون بشم اون یه توضیحی میخواد. فقط اینجا این عرض کنم، ببینید بعض وقتا آدم ها فکر میکنن که مثلا من اینجوری کردم اینقدر به قول خودشون بردم، در واقع چندین برابرشو باختن، فکر میکنن اینقدر بردن، بردی نکردن فکر میکنن. یکی از دوستان این داستان رو نقل میکرد، میگفتم حج یا عمره یکی از زائرین کاروان ما که یک بازاری موجهی بود آمد پیش من، گفت آجا یک کار خصوصی با شما داریم. بعد گفت آجا من یک کاری کردم در زندگی، فکر کنم الان که شما این جلسات شما و اینا، من فکر کنم خدا دیگه من نمیبخشه. گفتم نه خدا باب رحمتش باز است و میبخشه و توبه. گفت نه آجا خیلی من تعجب کردم این بازاری ظاهر و صلاح و اینا چجوری چیکار کرده مثلا این اینقدر ما چه کردی تو؟ گواره من در مشهد اطراف حرم کفش فروشی دارم. خب اکثر مشتریای ما زائرای امام رضا علیه السلام هم و خیلی هاشون هم دهاتی و شهرهای کوچک و دوردست و اینا، خیلی مثلا به ندرت یه بار دو بار در عمرشون کلن بتونن بیان مشهد. بگو اینا میان از ما کفش بخرن، خب میان یه کفشی رو انتخاب میکنن، اندازه میکنن، میگن ما اینو میخوایم. ما موقعی که میخوایم کفشو بذاریم تو جعبه، یه سری کفشای معیوب و لنگه بلنگه و خراب از کارخونه میگیریم، هرچی خراب شده تو کارخونه جمع میکنیم یه جایی، میبینیم مشتری از ایناست، میذاریم تو جعبه، جعبه هم درشو میبندیم و میدیم به طرف. این طرف هم خیلی وقتا تا شهرشون که میره جعبه رو باز نمی کنه، بنده خدا شهرشون که میره با خوشحالی جعبه رو باز می کنه، یه چیز پاره پوره، یه قرازه، یه لنگه بلنگه دست، و این هم دیگه نمیتونه برگرده تا مشهد. خب بخواد بیاد برم تا مشهد بیاد اینو عوض کنه. بعد میگفت اگر یه وقتی اینا زودتر باز کردن، مثلا رفتن توی محل اقامتشون، اون یکی گفت چی خریدی ببینم، باز کرد یه دفعه دیدن اینطوری، میگو اگه بیارن، میگو بعض وقتا اینا نمیتونن ما رو پیدا کنن چون مغازه ها زیاده، شبیه اینا هم خیلی آشنا نیستن، نمیتونن اصلا ما رو پیدا کنن. اگه پیدا کردن بیارن ما هاشا میکنیم، آقا ما همچین کفشی بذاریم تو جعبه شما؟ ما با این شخصیتیمون توی بازار مشهد شناخته شده اینجا آشقالی بذاریم ما چیکاری ما میکنیم؟ و اول هاشا میکنیم، اگه دیدیم این طرف از رو رفت، اگه دیدیم نه خیلی پر رو بود، بابا عیب نداره بیا این پولت، یا یه کفش درستو بهش میدیم، بیا بابا اینم ما حالا ما دادیم صدقه میدیم، بگم مثلا به این تعابیر یه چیزی میدیم. بعد این دوست ما میگه من تعجب کردم، عجب این آدم که ما یه عمر فکر میکردیم این خیلی آدم متدین ظاهر الصلاة، اول وقت نمازش و مثلا قضا و زیارتش، حالا بعضی از ماها زرنگیم به نظر خودم. حالا این مصداق خیلی دیگه روشن و خیلی آشکارش بود، ولی مصادیق دیگه هم داره. بالاخره قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. اینا زرنگ نیستن، زرنگ همونان که ایمان آوردن، اینا فکر میکنن زرنگ نیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنج رو جلسه گذشته بحثش کردیم. من یک فقط جمع‌بندی کوتاه و نتیجه گیری نهایی رو عرض کنم. مسئله پنج البته چندین فرع داشت، حالا میخونیم و یک یک رو میگیم. در مورد یک فرعش مرحوم سید و فقها وارد یه مقدار بحث بیشتری شدن، و اون یک فرع این بود که امام و فقها اکثریشون فرمودن که اگر این میت ما وصیت بکنه به حج و دلیلی قرینه‌ای بر تکرار یا عدم تکرار نباشه، یه دونه حج کافیه. در مقابل این روایاتی است که به نظر میرسه خلاف این رو بیان میکنه، و برخی از فقها مثل شیخ طوسی و صاحب حدائق فتوا دادن که اگر کسی وصیت کرد به حج و معلوم نبود یک بار یا چند بار مورد نظرش بوده، تا وقتی که از ثلث چیزی باقی مونده ما باید حج براش انجام بدیم به استناد اون روایات. مرحوم سید در مقام جواب به این روایات اولا فرمود که این روایات محملی داره، محملش اونجاییست که قرینه‌ای بر اراده تکرار وجود داشته باشه. بعد فرمود اگر قبول نکردید این محمل رو، این روایات قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون اعراض مشهور رو داره. مرحوم آقای گلپایگانی فرمود مشهور اعراض نکرده، مرحوم آقای خویی فرمود مشهور اعراضم بکنه اثری نداره. اعراض مشهور چه اثری داره؟ به همین دلیل مرحوم آقای خویی و حضرت امام اشکال کردن به سند، گفتن آقا اصلا سندش به درد نمیخوره تا شما بخوای حالا بحث کنی از اعراض مشهور. البته امام مثل مرحوم آقای خویی نیست که اعراض رو بهش اعتنا نکنه، ولی ایشون فرموده که اصلا سند نداره تا این حرفا بخواد نوبتش برسه. گفتیم مشکل سند این روایت جناب محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری قمی معروف به شنبوله، که این در برخی نقلها که اون راوی نمیدونسته عربی بلد نبوده، با پایین شهری های قمی هم نگشته بوده تا بفهمه، اون مثلا نوشتن شینوله، تای عبارت ها عوض شده، ولی شنبوله بوده که حالا اینا نتونستن. حالا بعد تحقیقات کردن رفقا که اصلش چه بوده، اون دیگه تحقیقات رفقا. مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه فرمود این جناب محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری قمی وکیل سعد ابن سعد بوده و این دلالت بر وثاقتش میکنه. آقای خویی این که وکیل بوده رو انکار نکرد، فرمود این کاشف از وثاقت در روایت نیست، این فقط وثاقت در مال و امانت داری رو نشون میده. امام هر دو اشکال کرد، فرمود اولا معلوم نیست وکیل بوده، ثانیا اگرم بوده معلوم نیست که وکالت ببخشید وصایت دلالت بکند بر وثاقتی که مورد نظر ماست. ما عرض کردیم ظاهرا وصی او بوده و ظاهرا آدم ثقه است، به شواهدی که عادتا میشه به دست آورد ظاهرا مورد اعتماد همین راویان و اصحاب قمی بوده، این جناب محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری قمی، ولو شنبوله بوده ولی مورد اعتماد بوده. بنابراین روایت از این جهت درسته، اما اونچه که محل بحث بود معنای احادیث بود. گفتیم این سه تا حدیث به نظر میرسه سه تا نیست، همون که آقای بروجردی رضوان الله علیه در خیلی جاها میفرمان، اینجا خیلی واضح تره که این یه دونه حدیثه، همش راویش محمد ابن حسن ابن ابی خالده و موردش هم مورد وصیت سعد ابن سعده، که او تعبیری که کرده طبق نقلی که در اولین حدیث هست در طبق ترتیبی که در وسائل آمده این است که سعد ابن سعد گفته حجو انی. گفتیم این عبارت که این نقل عبارت سعد ابن سعده به اصطلاح نقل قول مستقیمه دلالت میکنه بر تعدد، بنابراین اون فرمایش که مرحوم سید فرمود این روایت رو حمل میکنیم در جایی که قرینه‌ای بر تعدد هست درسته، نه اینکه حمل میکنیم، مثلا روایت معناش همینه، حجو انی یعنی متعددن، این معناش اینه. پس چطور راوی گفته مبهمن آقای خویی و مثلا بعضی های دیگه، حالا دو طرفش هم بعضی اشکال کردن، یعنی مرحوم آقای خویی که مخالف اشکال کرده که مبهمن پس چیه، اگه معلومه که تکراره پس مبهمن چیه، صاحب حدائق رضوان الله علیه هم بر صاحب مدارک اشکال میکنه، اشکال چیزی یا بر مشهور، میگه خب شما ها که میگید قرینه بر تکرار، ببینید از عبارت صاحب حدائق، من عبارت صاحب حدائق رو بیارم، از عبارت صاحب حدائق این برمیاد که این حملی که سید فرموده حمل سید نیست، قبل از سیدم صاحب مدارک بلکه دیگرانم همینو میگفتن که آقا این روایات مربوط به جاییست که تکرار معلومه. بعد اشکال میکنه صاحب هدایه، میگه خب اگر این طوره پس مبهمن دیگه چه صیغه‌ایه، پس معلوم میشه که این مثلا معلوم نیست که تکرار و مره رو میخواد، ولی حضرت فرموده باید بروید به حد به اندازه‌ای که سلسش باقیه.
یه نمیده باشه میگه قدیو اندیمتن از جانب من 5 میلیارد بیارید، این مشخصه که ارادش به تعبیر شما این تکرار نیست، میخواد چون خطابش به جمعه و همه اینها با هم شریک در اون رضایت که حالا کاری میکنه از جانب این انجام بده، میگه از جانب من حج انجام بدید. منظورش اینه که تک تک شما مثلا گفت برای من آب بیارید، یعنی تک تک شما برای من آب بیارید یا تک تک شما فلان کار رو بکنید؟
نه این معناش تک تک نیست، این معناش تک تک نیست.
اینجا دلالت بر مره داره، این اصلا ظاهر میشه گفت دلالت بر مره داره، نه حتی بر
نه. خب اگه اینطوری باشه، خب اگه اینطوره بس اصلا راوی معلومه که عربی بلد نبوده که میگه مبهمن،
بعد امام چرا اونجوری جواب
داده؟ بله بعد یه را مثلا چیز بگه، یه نفر بگه آقا یه بار برای من حج انجام بدین، کسی اصلا فتوا داده دیگه، صاحب حدایق و شیخ هم نگفتن همچین چیزی رو. که اگه یکی بگه آقا یک حج برای من انجام بدید، بگن آقا هر چی سلس داره خرج کنید برای حج، همچین چیزی رو اونام نگفتن. این معنای این روایت نمیتونه این باشه، قطعا این نیست.
آدم
یه تعدد رو هم
هست
بشه، من آدم یه
تعدد رو هم هست بشه، من آدم یه تعدد رو هم هست بشه، من آدم یه تعدد رو هم هست بشه، من آدم یه تعدد رو هم هست بشه، من آدم یه تعدد رو هم هست بشه، من آدم یه تعدد رو هم هست بشه، من
تکرار
ازش بدن حسن تکرار ازش ببینید بحث سرین اجازه بده
بیگانه از
من در میشه نه مشهور اتفاقا اجازه بدید مشهور این روایت رو حمل کردن همینطوری که از عبارت صاحب حدایق پیدا میشه از عبارت صاحب مدارک پیداست مشهور حمل کردن به همون معنایی که مرحوم سید تو عروه گفته، نه اینکه اینا حمل کردن بر این که مقصود این است که اصلا معلوم نیست مره رو میخواد یا تکرار، بعد روایت رو کنار گذاشتن، اصلا اینجوری نیست، اعراض به این معنا نیست. اونی که از ظاهر عبارات فقها پیداست اونا اینجوری گفتن، یعنی اینجوری فهمیدن که این روایات ناظر به موردی است که تعدد معلومه، تعداد معلوم نیست، بنابراین اینا اعراض نکردن اصلا از روایت، به نظر خودشون به روایت عمل کردند. صاحب وسائل ببخشید صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق این برداشت رو نپذیرفتن، حتی عرض کردم دیروز ببینید صاحب وسائل توی فتواش میگوید من اوصا ان یحج عنه و فهم منه التکرار وجب ان یحج عنه به قدر الثلث. بعد بهش بگیم دلیل چیه؟ صاحب وسائل اخباریه، نمیگه دلیل من اینه که قواعد عمومی باب وصیت اقتضا میکند که وقتی میت وصیت کرد و معلوم شد که مکرر میخواد ولی معلوم نیست چند تا میخواد شما باید دائم تکرار کنید، اینجوری نمیگه، میگه که دلیل من این روایات. یعنی لم یفهم منه تکرار ولا المره، اینو فرض نکرده، یعنی صاحب وسائل هم مثل صاحب مدارک مثل سید صاحب عروه مثل اکثریت فقها غیر از صاحب حدائق یا آقای خویی که اصرار دارن این مبهمن، یعنی معلوم نیست مره میخواد یا تکرار، اینها همه اینجوری فهمیدن از روایت که مورد روایت جایی است که ازش تکرار فهمیده بشه، اونا اینجوری فهمیدن، فهم اونا این بوده. چرا اینو فهمیدن؟ عرض من این بودش که تنها قرینه ای که تو این روایت هست بر چنین فهمی همین حجوعنیه، که این کلمه دلالت به نظر اونها داشته بر این که تعدد رو میخواد، ولی معلوم نیست چند بار. خب مشهور اینجا گفتن که خب دو بار به اتیان بشه کافیه. این که آقای گلپایگانی فرمود که اعراض مشهور معلوم نیست، چون واقعا این که در این فرض، یعنی در فرض علم به تکرار و عدم علم به تعداد، اکثریت گفته باشند دو بار کافیست، این معلوم نیست. این درسته، نه در دوران بین مره و تکرارا که اونجا گفته باشن یک بار کافیست. نه نه نه، ببینید من میخوام اینجوری عرض کنم. ببینید اینجوری در نظر گرفته من این چیز که اگر ما اینجوری بگیم که این روایت همونی که سید گفت، ببینید سید خوب دقیق گفت، عبارت سید رو دقت کنید. سید فرمود اگر شما بگید که این روایت دلالت دارد بر این که در موردی داره حضرت چنین حکمی میکنه که اصلا معلوم نیست که موسی مره رو میخواد یا تکرار، اگر این رو اصرار کنید اون وقت میگیم اعراض مشهور. و علا فرض ظهورها، بله، فی ارادت تکرار ولو مع عدم العلم، و بله و علی فرض ظهورها فی ارادت تکرار ولو تکرار امام، یعنی ببخشید، و علی فرض ظهورها فی ارادت تکرار، یعنی اراده تکرار از ناحیه امام، ولو مع عدم العلم به ارادت تکرار از ناحیه موسی. مرحوم سید گفت اگه اینجوری روایت رو معنا میکنی که امام داره اینو میفرما که ولو معلوم نیست این موسی یه بار میخواد یا چند بار، شما باید چند بار برید، ایشون فهمود اگه اینجوری معنا کنی لابد من طرح حال اعراض المشهور، گفت اگه اینجوری معنا میکنید این وقت دیگه مشهور اعراض کرده. ولی مشهور اینجوری معنا نکردن، مشهور همینو معنا کردن که ایشون فرمود الا ان یعلم انه اراد تکرار و علیه یحمل ما ورد من الاخبار. این علیه یحمل نه این که حمل شخصی جناب سید صاحب عروه باشه، نه، اینو نگاه میکنی میبینی مشهور همینو گفتن آقا این روایات دلالت میکنه بر جایی که شخص اراده تکرار داره ولی معلوم نیست تعدادی که میخواد چقدره. خب نه دیگه، با این فرض اعراض مشهور مسلم نیست، بله با اون فرضی که سید میکنه اعراض مشهوره، با اون فرض اعراض مشهور خواهد بود، بله. اگر ایشون که ظاهر عبارتشون اینه که با شیخ و اون جماعت موافقه که وقتی روایت یه بخشی وقتی موسی وصیت کرد و معلوم نیست مره یا تکرار رو اراده کرده، اونجا ما باید تکرار کنیم، اگه اینجوری کسی بخواد فتوا بده، بله این خلاف مشهوره، ایشون اینجا رو گفته اعراض مشهور، بله آقای گلپایگانی. حالا این که ما میگیم یعنی توجیه. به هر حال عرض من اینه که اون چه که مشهور از این سه روایت که در واقع یک روایت بیشتر نیست، یک بار این سوال و جواب صورت گرفته، فهمیدن اینه که موسی مکرر میخواسته ولیکن تعدادش معلوم نیست. خب اینجا قواعد رو آقایون میگن اختزا میکنه دو بار، چون تکرار به دو بار حاصل میشه، ولیکن روایت داره خلافشو میگه و من معتقدم اون چه که روایت داره میگه یک تعبد نیست، این یک فهم عرفیه نه تعبد. یعنی یه وقت هستش که امام علیه السلام میخواد با فرضی که الان میگیم ما، امام علیه السلام میخواد اینجوری بگه آقا اگر یک کسی گفت متعدد ولی معلوم نیست تعدادش، شما من میگم بهتون تعبدن برید هرچی از سلسش مونده صرف حج کنید. من به نظرم این نیست عبارت، امام نمیخواد اینجوری اعمال به اصطلاح تعبد بکنه. بلکه داره امام اینو میفرماد که کسی که مکرر میخواد، یعنی اگر از چیزی مونده اونا رو در اون خرج کنی، یعنی اگر الان بقیه وسایاش این اصلا ناظر نیست که بقیه وسایا رو انجام ندن ها، باید تاکید کردم دیروزم که اون حمله دومی که سید فرموده واضحه که این مقصودونه، مقصودی نیست که این اگر گفته مثلا یک سال دو سال برای من روزه بگیرید اونم انجام ندید، حضرت داره میگه اونم انجام ندید بفرستید پولشو حج انجام بدید، این که اصلا معنا نداره که خلاف وصیت صریح میت امام بگه شما برید یه کاری انجام بدید، این که قطعا مقصودی نیست. بله، یعنی اگر گفته برام روزه بگیرید، خب روزه میگفته دو سال روزه بگیرید، بگید نمیدونم 10 سال نماز بخونید، چه خمس، اون خمس و زکات و اینا که از اصل مال حالا اون به وصیت کار نداره، فقط حالا بیانش در وصیت جزء تذکره، ولی اون از اصل مال، اون اصلا به سلس کار نداره، ولی اونایی که میاد تو وادی سلس. بعد گفته حج از من انجام بدید مکرر، ولی ما نمیدونیم مکرر که گفته یعنی دو یا سه یا پنج، امام داره این رو بیان میکنه که آقا این که میگه مکرر یعنی تا جایی که ما داریم خرج حج کنی، این داره بیان فهم عرفیه نه اعمال صرف تعبد که شما بگید دوبار انجام بدیم تکرار حاصل شد تموم شد پس بقیه سلس هم میدیم به ورثه، اینجوری نیست، این معناش این نیست. بنابراین نتیجه نهایی که ما گرفتیم و تعلیق زدیم بر این فرمایش حضرت امام در این قسمت، تنها تعلیقی هم که ما زدیم تو این مسئله پنجم با همه فروعش همینه، بقیهش که با امام موافقیم، ما فرمایش امام رو اینجوری فقط تعلیق زدیم. دقت کنید، امام فرمود لو اوصا و عین المرء بالتکرار به عدد معین تعینا ولو لم یعین یا لم یعین یعنی موسی کفا حج واحد الا مع قیام قرینه على ارادته التکرار ولا اوصا بالثلث ولم يعين الا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج، ما اینو قبول داریم. ولو اوصا بتكرار الحج كفى مرتان الا ان تقوم قرينه على الازيد، اینشون فرموده ما گفتیم او بقي شيء من الثلث بعد العمل بسایر وصاياه وتكرار الحج مرتان، یعنی بعد از این که ما به سایر وصایا عمل کردیم و دوبار حج انجام دادیم بازم چیزی از ثلث باقی موند، ما فتوا میدیم فیجب صرف ما بقی من الثلث فی الحج مادام ممکنن، مادامی که امکانش هست ما بقیشو در حج باید مصرف کنن. به قول شما ولو صد بار، ولو صد بار، یعنی بقیه اونا رو معینن انجام شده، حجم دوبارش که حد اقل تکرارش بوده انجام شده، بازم میبینیم پول مونده، بازم بفرست. سال بعدش نه 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 سال بعدش باید بفرست. حالا اینو میگه خود امام مسئله بعدی میگن سال بعدش باید بفرستیم، نه اون که باید به وصیتش عمل کنیم. اینا مستحبه، اونا مستحبه، بله نه دیگه، اونا رو حتما باید انجام بدیم، نمیشه اونا رو فدای این کنیم که نه، بحث این نیست که اونا رو انجام ندیم اینو انجام بدیم. الان عرض کردم اونا رو باید انجام بدیم، مثلا گفته نمیدونم 10 سال روزه امام حسین علیه السلام بر من بخونید، اونو باید براش 10 سال روزه بگیرن، گفته نمیدونم فلان قد افطاری بدید، افطاری بدن، اینا رو که دادن گفته چند بار حج انجام بدید، حالا یعنی ما از عبارتش میفهمیم چند بار، خب امام فرمودن دوبار، بله دوبار حد اقلشه درسته، ولی الان همه این کارهایی که گفت کردیم دوبار حجم انجام دادیم، باز این پول مونده تای کاسه، چیکار کنیم؟ عرض ما اینه که طبق این احادیث که در واقع نوعی بیان فهم عرفی است، باید ما بقیشو صرف حج بکنیم. مبهم به چه معنا؟ که معلوم نیست مره یا تکرار، اونجا همونی که مشهور گفته مره. این که همینی که الان امام گفت دیگه لا یبعد لزوم و صرفه فی الحج، همه رو باید در حج صرف کن. حالا دیگه یعنی گفته الان عبارت، این عبارت مقصود اینه دیگه که لو او صاب الحج، گفته حج منو مصرف کنید و لم یعین ثلث منو مصرف کنید، لو او صاب الثلث و لم یعین الا الحج، گفت بده برام حج انجام بده، اصلا نگفته یه بار یا دو بار، فقط دیدیم هیچی به وصیت دیگری در صلحش نکرده، چیکار کنیم؟ مرحوم سید فرمود که ممکنه فلان امام فتوا دادن لا یبعد لزوم و صرفهی بلحج، بله همینه، همه شو باید در حج صرف کنه. میگن حج برام انجام بده، اون نه، اون فقط یه بار براش انجام بده، اون که نمیدونه حقش از بین میره دیگه. البته مردم معمولا تو هیچی اگر چیز نباشن توی مال خیلی سعی میکنن، میفهم چی واجبه نفهمیدم، وصیت کردن یا عمل به وصیت، عمل به وصیت. بله الان اینا که میگیم ثلث یعنی مستحبی، واجب که از ثلث نیست، از اصل ماله، مگر اینکه زائد بر اجرت المثل بشه، یه خصوصیات هزینه اضافه پیدا بکنه اونجا، والا که از اصل ماله. فقط اینجا من یک نکته عرض کنم، امام رضوان الله علیه در انتهای این مسئله اشاره کردن که و فرمودن که ولو اوصاف الحج الواجب بعین اجیرا معینا تعینا فان کان لا یقبل اون اجیر معین الا بعزیت من اجرت المثل خرجت زیاده من السلس ان امکن و الا اگر لم یمکن بطلت الوصیه، یعنی نسبت به این شخص عمل فرستادنش و استوجر غیره به اجرت المثل، باید حج واجب انجام داد الا ان یعزن الورسه، که خب این شرط عامه که اگه ورسه اجازه بدن هرچی از مالو میشه مصرف کرد و کذا فی نظائر المثل. بعد فرمودن ولو اوصاف المستحب خرج من الثلث فان لم یقبل اون جناب آدم معین که گفته آقا حج مستحبی منو آقای آسد محمد حسینی دسپولی انجام بده، اینم پاشو کرده توی یک کفش میگه من 40 میلیون کمتر نمیگیرم برای حج مستحبی، فان لم یقبل الا بزیادت منه، اینجا امام میفرمان بطلت الوصیه، فهین اذن ان کانت وصیته به نحو تعدد المطلوب یستاجر غیره من و الا بطلت کلا. این عبارت در عبارت سید نیست در مسئله ای که الان گفتیم، ولی در مسئله ششم این مطلب شبیهش رو سید داره در مسئله ششم. حالا نخوندیم مسئله ششم، فقط نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، در اون مسئله ششم که شبیه این عبارت رو سید داره در انتهای مسئله، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یک تعلیقه ای در عروه داره که ما اون تعلیقه رو اینجا تو مسئله تحریر مسئله پنجم میتونیم داشته باشیم و اون تعلیقه اینه لکنه مجرد و فرضه. ایشون میفرمان این حرفا که وحدت مطلوب اینو بحث طلبگیه، خلاصه بله درسته اگر وحدت مطلوب باشه بطلت الوصیه، ولی عرض کردم آدم اینجوری وصیت نمی کنه، طلبه چرا، ولی آدم اینجوری وصیت نمی کنه که آقا الا ولابد این، اگه اون نرفت دیگه شما اصلا به وصیت من عمل نکن، این اینجوری وصیت نمی کنه. این فرمایش آقای بروجردی که در ذیل مسئله بعدی عروه، چون عروه اینجا به مسئله تعدد و وحدت مطلوب اشاره نشده، در عروه در تحریر امام اشاره کرده ولی در عروه اشاره نشده، اونجا اون فرمایشی که آقای بروجردی فرمودن اینجا جا داره، همچون ما نمی نویسیم چون که این به فتوا نیست، فقط میخوایم واقعش اینه به قول آقای بروجردی که این فرضه، وحدت مطلوب فرضه، واقعا طرف میخواسته فقط و فقط حجی که آقای آسد محمد حسینی دسپولی مشرف بشن و اینی میخواسته، هیچکی دیگه نره غیر از ایشون، فقط و فقط این، اینم که راضی نمیشه با این پولم که نمیشه اون راضی کرد، پس هیچی کلن وصیت از بین بره، این فرضه. آقای حسینی شما ناراحت نباش، قبول نکنی میدیم به آقای عابدی بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.